بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث اخلاقی این هفته ما حدیثی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. قال رسول الله اتقوا فراسة المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. في تفسير فإنه ينظر بنور الله، في تفسير قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتبسمين، جلد هشتم وسائل صفحه 424. پیغمبر می فرماید مراقب هوشیاری مؤمن باشید. فراست یعنی کیاست، یعنی هوشیاری، یعنی ریزبینی، یعنی کسی که با دقت مسائل رو پیگیری میکند. فرمود از هوشیاری و تیزبینی اومن برحذر باشید. چرا؟ برای اینکه به نور الهی نگاه میکند و با نور الهی حقایق را میبیند. بعد فرمود این تفسیر آیه شریفه ان فی ذلک لآیات للمتبسمین. اول ما برگردیم به قرآن مجید، این آیه شریفه رو پیداش کنیم، ببینیم کجاست، درباره چیه، بعد برگردیم به حدیث. آیه 75 سوره هجره، بعد از داستان عذاب قوم لوط است. فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل ان فی ذلک لآیات للمتبسمین. دنبالش چیه؟ و انها لبسبیل مقیم ان فی ذلک لآیتا للمؤمنین. سه چهار آیه رو دقت کنید تا معنی حدیث روشن بشود. هم یه بحث علمیه، هم یه بحث تفسیری و اخلاقیه. اول خداوند مجازات قوم لوط رو بیان میکنه، یه مجازات مضاعف، مجازاتی از زمین، زلزله هایی که جعلنا عالیها سافلها. معنیش این از زمین چنان لرزید که خانه ها به آسمان پرتاب شدند و وارونه به زمین آمدند. جعلنا عالیها سافلها، این مجازات زمینی. و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل، سنگ های سرگردانی در اطراف منظومه شمسی هست، وقتی لازم میشه خدا فرمان میدهد تحت جاذبه کره زمین قرار میگیرند، در هر نقطه ای که فرمان بدهد مثل باران سنگ ها به زمین میریزند. و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل. بشر با تمام ادعاهایی که دارد در مقابل این مجازات مختصر الهی عاجز و ناتوانی. امسال دیگه این مسئله رو همه مشاهده کردن، قوی ترین دولت های دنیا، تسخیر کنندگان فضا، کسانی که نیروی اتمی اونها میگن میتونه تمام دنیا رو ویران کنه، گرفتار یه طوفان شدن، میگن آثارش تا 5 سال دیگر و بیشتر هم باقی خواهد بود در محل، به این آسانی برطرف نمیشه. هشدار ایست به انسان ها، مغرور نشن، خدا رو فراموش نکنن. یکی از فلسفه آفات و بلاها فراموش نکردن قدرت خداست و مغرور نشدن به قدرت های بشری و انسانی است. حالا چرا خداوند جمعیتی رو به جعلنا آلیه ها سافله ها و امترنا آلیه مجارتن من سجیل عذاب میکنی؟ جمعیتی اخرت هم سائقه، جمعیتی به وسیله طوفان قوم نوح، جمعیتی به وسیله تونبادها، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما فطر القوم فیها سرعا کأنهم اعجاز نخل خاویه. آیا تصادفیه یا یه نسبتی بین گناه و بین نوع مجازات هم هست؟ خدا حکیمه، با دقت معلوم میشه بین نوع مجازات ها و نوع گناهان یه رابطه. یه بحث تفسیریه که ما در تفسیر نمونه هم بهش اشاره کردیم، واردش نمیشه. بعد قرآن میگه خب این مجازات آسمانی و زمینی قوم لوط رو دیدید؟ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. متوسم یعنی چه؟ وسم یعنی اثر، نشانه. متوسم کسی است که از نشانه های کوچک و بزرگ پی به مسائل مهم میبره. بعضی ها باید حادثه رو ببینن، اما متوسمین از آثار کوچک پی میبرن به مسائل. ما اسم اینا رو میذاریم هوشیاران، افراد ذکی و با فراست. بنابراین متوسمین همان هوشیاران هست، همان افرادی است که دارای فراست هست. بعدش قرآن میگه و اینها در سبیل مقیم، یعنی آثار ویرانه های شهرهای قوم لوط در مسیر مسافرت شما مردم حجاز به شامات، هر وقت از اونجا عبور میکنید در کنار جاده نگاه کنید آثار ویرانه های اونها هست. انها لب سبیل مقیم، قرار داره اونجا. دوباره میگه این فی ذلک لآیات لآیتن للمؤمنین. آیات اشاره به تعدده، آیتن اشاره به کیفیت و اهمیت، نکره در اینجا دلالت بر تعظیم میکنه. هم آیات متعددی هست هم مهمه، کمیتن و کیفیتن دارای اهمیته. در اینجا مؤمنین میگه، در اونجا متوسمین میگه، دوتا رو بذارید کنار هم، مؤمنین مساویست با متوسمین، متوسمین مساویست با مؤمنین. چند پیغمبر اکرم میخواد از این آیات رو در کنار هم گذاشتن نتیجه بگیرد. میفرماد اتقوا فراست المؤمن. مؤمن متوسمه، متوسم یعنی هوشیار و ذکی. بنابراین از فراست مؤمن بر حذر باشید. چرا؟ فإنه ينظر به نور الله، اون نور الهی میبینه. ما یه علومی داریم اکتسابی، یه علومی داریم موهبتی و الهی. علوم اکتسابی با درس حاصل میشه، هرچه بیشتر درس بخونی بیشتر علم اکتسابی رو پیدا میکنی، اما علوم الهی و موهبتی علومیست که با تقوا حاصل میشه، هرچه تقوا بیشتر اون علوم فزونتر. کار مؤمنی با تقوا به جایی میرسه وقتی مقابل چیزی قرار میگیره، این نگاه میکنه تا آخرش رو میخوانه، از درون خودش الهامی میشنود انجام بده یا نده. ما یه نوع استخاره داریم در روایات که میگه رجوع به قلبت بکن، ببینی به قلبت چی افتاده. این مال اونهاییست که دارای مقام ایمان و تقوا هستند و ینظر به نور الله هستند، اینا یه الهامات قلبی دارن. در بزنگاه و مشکلات ینظر به نور الله، به نور خدا نگاه میکنه، به نور خدا میبینه. درس باید خوند، علوم اکتسابی واجب، ولی تقوا داشته باش، علوم موهبتی رو هم زمینه با علوم اکتسابی کن. مصداق فإنه ینظر به نور الله میشه. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. در جای دیگر میگه نورم تمشون به، اگر تقوا پیش کنید خداوند به شما فرقان میده، یعنی وسیله جداسازی حق از باطل. فرقان وسیله جداسازی حق از باطله. در جای دیگر میگه نورم تمشون به، خدا یه نوری به شما میده که در ظلمات پیشاپیش روی شما روشن میکنه، راه و از شاه میشناسید و به وسیله آن راه میرید. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله. زید روایت حالا میفهمید فی تفسیر قوله تعالی ان فی ذلک لآیات للمتوسمین و اینها لب سبیل مقیم این فی ذلک لآیتا للمؤمنین. خب یه بس دامنه دار و روایات و آیات و ایناش فراوانه. من یه دو تا نتیجه گیری بکنم و از این بس بگذرم و تمام کنم. نتیجه گیری اول این است که بعضی ها خیال میکنن هرچه انسان ساده تر و نادان تر باشه به نجات و سعادت و تقوا نزدیکتره. اکثر اهل جنت بلها هستن، اینا نیست. اگرم حدیثی داشته باشیم تفسیرش کردن. مؤمن هوشیاره، آدم چیزی نفهم، آدم ساده لو، این افتخار نیست، این دلیل بر ایمان و تقوا و مقدس نیست. فلان کس خیلی مقدس و متدین است، فرق بین قالب صابون و پنیر رو نمیذاره قالب پنیر رو. اینا خیالاته، خلاف تعلیماتیست که ما داریم. مؤمن باید هوشیار باشه، هرچه هوشیارتر با تقواتر. انه ینظر به نور الله متوسمه، یعنی از نشانه ها حقایق کلی رو درک میکنه، احتیاج به متون نداره، از حاشیه پی به متن میبره. مؤمن اینطوریه. نباید این ذهنیتی که برای بعضیا پیدا شده که نادانی و ساده لوحی دلیل بر قداست بوده باشه، اشتباهه. نتیجه دوم این است که ما باید در زندگی دنیا مقصد مقابل دشمن آمدن هوشیار باشیم، منتظر نشینیم تا اونها وارد بشوند و ضربه بزنند. از نشانه ها، آثار، از مقدماتی که شروع میکنند بفهمیم میخوان چه بکنند. اون روز که اسم آزادی و دموکراسی را آوردن، اون روز که اسم کنوانسیون ضد تبعیض حقوق زن آوردن، تا آخرش رو بخوانیم اینا چی میخوان بگن. اینا نه دلشون برای زنها سوخته به علت اینکه بردگی زنان در قلب الان ظاهره. یکی از تجارت‌هایی که اونها دارن فروش زنان و دختران بی‌نواست، از شرق آسیا هم جور می‌کنن می‌برن، در آلمان و فرانسه و آمریکا می‌فروشن. چه حقوق زنی؟ مراکز فساد زیر نظر دولتشون اداره میشه، مالیات از اونها میگیرن، به رسمیت میشناسن. چه حقوق زنی؟ اینا که در مراکز فسادن بردگان و بدبختر از خودشون، هیچ کس نیست. آزادی کدام آزادی؟ یه مملکت با 23% پای صندوقه های رای حاضر میشن، تبریک بهش میگم. یه مملکت با 60% پای صندوق رای حاضر میشه، تبریک نداره. این دموکراسی، این آزادی اینطوریه؟ 23% شعورن رئیس جمهور آمریکا تبریک میگه، اما 60%ش ابدا اعتنا نمیکنه، میگه باطل، اصلا ما به رسمیت نمیشناسیم. دروغه. با نهایت قلدری در اخبار من تازگی شنیدم، میگفت ایران باید از دانش هسته‌ای محروم باشه. به همین صاف و سادگی بی منطق بودن تا این حد. ضرب المثل ایست در میان ما، میگیم خجالت هم چیز خوبیه. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. هوشیار باشی، دشمن شناس باشی، نقش شناس باشی. پیش از آنی که حادثه شما رو بگیرد، شما به استقبال حادثه بری، نه در این زمینه، در همه این زمینه ها. چه تعلیمات عالی به ما دادن. قال رسول الله اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله فی تفسیر قوله تعالی ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. آیه هم آیه 75 سوره هجر بود. و بله، متوسمین اون نمونه عالیش ائمه معصومین هم. و خب برگردیم با اجازه شما به درس فقهمون. بس در مسئله اولا از مسائل نفقات بود. گفتیم که نفقه واجب به دلائل مختلف، شاید به ادله اربعه بشه گفت. و اما شرائط، فعلا میریم سراغ شرائط، ببینیم شرائط چیست. دو شرط بیان فرمودن. شرط اول عقد دائم بودن، ولا نفقت فی المنقطعات. شرط دوم مطیع بودن، ولا نفقت للناشزات. و اما راجع به این که منقطعه نفقه نداره و نفقه مخصوص است به دائما، اولا ادعای اجماع شده، اقوال من بهش اشاره کنم که ما هو المعمول، و بعد بریم سراغ ادله این مسئله. مرحوم صاحب ریاض در جلد 12 صفحه 163 عبارتی دارد. بعد از آنی که وجوب نفقه رو میگه میفرماید بلا خلاف بل اجماعا کما حکاه و جماعه، بلا خلاف بل اجماعا کما حکاه و جماعه، معنیش این است هم اجماع محصل هم اجماع منقول، حکاه و جماعه جماعه رو میگیم که ها هستن و هم اجماع منقول هر دوش هست. مرحوم صاحب حدائق در جلد 25 صفحه 98 می فرماید عمل می فرماید لا خلاف بین الاصحاب فی اشتراط نفقه بالعقد الدائم، لا خلاف بین الاصحاب اشتراط النفقه بالعقد الدائم فلا يجب في المتمتع، ایشون هم ادعای لا خلاف کرده بودن که تالی تل و اجماع. صاحب مدارک في المتمتع بها، متمتع بها یعنی زوجه متعه، صاحب مدارک هم غیر از مدارک، مدارک نکاح نداره، عبادات، کتاب دیگری داره به نام نهایت المرام، در نهایت المرام نکاح داره، جلد صفحه رو نوشتم شماره جلد رو ننوشتم، حالا بعد عرض میکنم، شاید جلد دوم باشه، صفحه 474. ایشون هم در اونجا ادعای اجماع داره. در کشف اللسام هم جلد دو صفحه 107 ادعای اجماع شده. صاحب جواهر هم جمله ای دارد، میگه لا نفقتا لذات عقد منقطع اجماعا به قسمه، لا نفقتا لذات عقد منقطع اجماعا به قسمه، هم اجماع محصل هم منقول. اینم جلد 31 جواهر صفحه 303. بنابراین ادعای اجماع برای مسئله خیلیه مسلمه که عقد منقطع دارای نفقه نیست. اما من العجب این که روایتی در این باره نداریم، بگردید ببینید میتونید روایتی پیدا کنید که لا نفقت فی المنقطع. آیون در کتب استدلالی که استدلال به روایتی درباره عدم نفقه للمنقطع ندارن، روایت صریح نه، در این حال بگردید شاید روایتی در گوشه و کنارها پیدا بشه. اما به چند تا روایت استدلال کردن، چون چند تا روایت به دلالت التزامی دلالت داره و اون روایتی است که میگه عقد منقطع فی حکم الاستیجار، هن مستأجرات، تعبیر به مستأجرات، داشته باشه نداشته باشه دیگه، مستأجرات میدونم در چه روایات مستأجرات، اما از روایات استفاده کنیم دیگه، روایاتی داریم که اینا رو میگه مستعجرات، شخص مستعجر اجیر که نفقه نداره اجرت بهش میدن. معنیش این از غیر المهر چیزی بهش تعلق نمیگیره. لأن الاجیر لا نفقت له، مگر اونجایی که یه شرط ضمن العقد بکنن که در بعضی جا میکنن، این همه کارمندان و این همه کارگران و این همه فلان، خب اینا اون اجرت اعمال رو میگیرن تعبیر به مستأجرات شده. اجازه بدید من سه تا روایت، این روایت ها تو جلد 14 بله من نوشتم احتیاطاً، چون میدانستم جلد 14 آیون قاعدتاً نمیارن. اینا جلد 14 ابواب المتعه در باب 4 از باب متعه، حدیث 2 و 4 و 14، 2 و 4 و 14 از باب 4 از ابواب متعه در جلد 14 وسائله، 14 روایت اول محمد ابن مسلمی. البته این روایات هم باز من بررسی شد با اینکه متعدده، چون معمولا به های اصحاب از سو ادعای اجماع شده دیگه دونه دونه اسنادشو بررسی نمی کنیم. ما رواه مشکل داره در بعضی اسنادش، ولی احتیاج به بررسی اسناد نداریم اینجا، چون مسئله از شهرت بالاتره و اجماعی هست و این جابره ضعف سند میتوانه باشه، در علاوه متضافر هم هست، متعدده، به علاوه مطابق اصل هم هست. اصل این هست نفقه نباشه، چی میگه اصل این هست نفقه باشه؟ نفقه دلیل میخواد، در عقد دائم دلیل داریم، در عقد منقطع دلیل نداریم، اصل عدمه. بله باز اجماع مدرکی میشه. حالا مهم نیست، انا بی جعفر فی المتعه لیست من الاربع، یه بحث قابل ملاحظه یه از من اینو بهتون عرض کنم که یه وقت مطالعش هم بکنید، چون ما از بحثش گذشتیم. وان این است متعه من الاربع یا خارج از اربعه، یعنی زوجات اربعه که محلل است و مشروع است، آیا متعم با جز اونا باشه؟ که اگر دو زوجی داره دو متعه بیشتر مثلا نمیشه من الاربعه اولیس من الاربع. احادیث مختلفه، احادیث متعددی داریم لیست من الاربع، این جز اربع نیست. بعضی احادیث هم داریم اجعلوها من الاربع، تصور ما و تصور بسیاری از آیون این است روایاتی که محدود میکنه متعه رو میگه جز اون 4 مجاز قرار بدید، این در مقابل عامه بوده که اینها ایراد میکردن بر پیروان مکتب اهل بیت که اینا حد و مرزی قائل نیستن، روایات فرمود زیاده روی نکنید و اینا از اربع قرار بدهید و برای اینکه مشکلی از این نظر پیدا نشه. حالا روایات اونجا مختلفه، ما کاری به اون روایات نداریم. زیر اینها تعلیلاتی هست، اونو ما کار داریم. فرمود لیست من الاربع لأنها لا تطلق، طلاق نداره، ولا ترس، ارث نمیبره متعه، لأنها مستأجره. ما این لأنها رو کار داریم، لأنها مستأجره. خب این نشان میدهن که اینا فی حکم الاستیجاره و در استیجاب غیر از اجرت چیز دیگری نیست. حالا اونا میگن اتفاق داریم که با آجر تو نمیشود عقد موقت اجرا کرد، اجماعی بگونه است. و اما حدیث دوم اون از محمد بن مسلم بود، این از زراره است، عن ابی عبدالله علیه السلام، بعد از آنی که روایت مفصله، نفی می کند امام که مطع از اربع باشه، تعلیل می آورد فإنهن مستأجرات، اینجا مستأجرات داره، اینجا لأنها مستأجره به صورت مفرد دار. حدیث سوم مرسله عیاشیه، عرض کردم شماره ها 2 و 4 و 14 از باب 4 از ابواب عده در جمله 14 مسائله. مرحوم عیاشی در تفسیر خودش عن عبدالسلام نقل میکنه، روایت مرسل است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیست من الاربع، متعه من الاربع نی از اون چارتایی که اجازه داده شده در دائم نیست، این نماهیه اجاره، اینجا تعبیر به اجاره شده. حالا فقهای ما چون دسترسی به روایت صریحی درباره نفی نفقه از عقد موقت پیدا نکردن، رفتن سراغ این روایاتی که مستأجرات میگه، معمولا هم به اون روایت اول استدلال کردن، این روایت سوم رو هم ما با تفحص پیدا کردیم، 3 روایت شد، از اینا استفاده میشه، اینا به حکم اجیرن و عجیب نفقه نداره. یه نکته ارز کنم، این بحث رو دیگه روز شنبه بر نگردیم، بریم سراغ اجازه، بریم سراغ اجازه بدیم. بعد یه نکته دیگه ارز کنم، نصفای این بحث رو جمع کنیم، اگر روایات پیدا کردیم روز شنبه ما اون روایات رو میخونیم. وان این از فلسفه نفقه هم که ما گفتیم، اون فلسفه اجتماعی اینجا نیست. زنان متعه تشکیل خانواده غالباً نمیدن، یعنی خانواده با موقت انجام نمیشه. حالا بعضیا میان موقت دراز مدت رو قائل میشند و به جای عقد دائم، این کمه، طبیعت عقد موقت برای این از زمان کوتاهیست و تشکیل خانواده نیست و تقسیم کار نیست و که بگیم کار تقسیم شده، کسب ارواح و منافع بر عهده زوج است و نظام خانه و خانواده بر عهده زوجه است. اون فلسفه ای که ما ذکر کردیم، فلسفه اجتماعی و عقلایی برای مسئله نفقه، اون هم در اینجا جایی نیست، هم اجماعه، هم اصله، هم روایاته، همون حکمت حکمی که قبلا عرض کرده ایم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.